با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد، السلام على علي ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. قال امام صادق علیه السلام: معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیها النار. و قال الرضا علیه السلام: الایمان و الاداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر و معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان الى ان قال: و اجتناب الکبائر و یا قتل النفس التي حرم الله تعالی سلام الى آخر فرمایشات حضرت رضا علیه السلام. بازم صلوات رو قرار خط بفرمایید. چون شب ختم این مجلس هست، همونطوری که سرور عزیزم مدعو البیت اشاره فرمودن، 10 شب در این بیت شریف سالهای سال است که عرض ارادت به آستان قدس اهل البیت می شود و مخصوصا به آستان قدس حضرت زین العابدین سید الساجدین. و این شب هم شب اجر و پاداش و مزد است و که هر کسی به اندازه معرفت و شناختش از این مجالس بهره میگیرد و استفاده میکند. او در مشهد رسم است که شب آخر هر مجلسی در مشهد رشته تبسل رو میبرند در خانه علی ابن موسی رضا عالم آل محمد. ما هم همه انشاءالله همه زانوی ادب میزنیم در محضر حضرت رضا، از محضر این بزرگوار استفاده میکنیم، از نصایح و مواعظش. امیدوارم که انشاءالله همه ما حق همجواری رو به جا بیاوریم، حرمت حضرت رو نشکنیم، ادب رو رعایت کنیم که آق امام رضا واقع نشیم. همونطوری که همه بزرگان فرمودن، مشهدی ها مجاورین حضرت رضا باید ایمانشون، اخلاقشون، عفت و حیای و حجاب زنشون، تقوا و عدالت کسبشون، بازاریشون، اداریشون، همه باید با بقیه شهرها فرق کند. ما حتی این جمله رو بارها به عزیزان طلبه عرض کردیم و به خودم عرض کردم که حوزه علمیهی که در جوار حضرت رضا هست به مراتب باید بیشتر رعایت کند تا حوزه علمی قم. درست است که حوزه علمی قم مرکز علم و دانش جهان تشیع الان شده از نظر علم، حرف اولو میزنه و تجمع علما مراجع، اما جوار حضرت رضا چیز دیگری است، نعمت دیگری است که باید این نعمت را در حقیقت شکرشو به جا بیاوریم و سعی کنیم که انشالله ایمان ما، اخلاق ما به حضرت رضا علیه السلام نزدیکتر و نزدیکتر شود. وقتی که حرم وارد شدیم زری نبینیم، قبر نبینیم، با چشم باطن اقلا نگه چشم سر ما متاسفانه مثل بند کور است، اقلا چشم باطن ما باز باشه که حضرت رو ببینیم. این عوام الناس از ما جلوترن، خیلی جلوترن. خب یه خانمی در زمان مرحوم حاج ملا هاشم خراسانی حرکت میکرده از ازغد که یه روستای 40 کیلومتری مشهد است و میامده ما یک بار حرم مشرف میشده و خرجی یک ماشو میگرفته میرفته. وقتی بهش میگفتن که شما از کجا تامین میشین یتیمانتو ارتزاق میکنی، گفتن ما یک بار پیاده میرم مشهد، حرم حضرت رضا، به حضرت عرض میکنم شوهرم مرده، چند تا صغیر دارم، خرجیمو بده، حضرتم عنایت میکنه و خرجی یک مانو میده و برمیگردم. تن چطوری میده؟ گفت آقا تو زریه دیگه، بهش میگم دستش داخل شبکه میده بیرون، میگه برداره. یک عده تشکیک میکنن نکنه این زنده مخواله یک دکون دستگاهی درست کنه، ادعای کنه، خبر به مرحوم حاج ملا هاشم میدن بالا خیابان مسجدش از مسجدم باشه. ایشون عالم زبردست زمان بوده، دستور میده وقتی این خانم آمد بازرسیش کنند، قشنگ ببینن چیزی داره نداره، مراقبش باشن. و وارد حرم که میشه مامورا مراقبش بودن، وقتی میره کنار زرین عرض ارادت میکنه، شاهدان اینه میگن ما دست امام رضا رو ندیدیم، ولی دیدیم این شبکه پول میاد بی خانم میگیره، ما پولا رو میدیدیم فقط. خب این چیه؟ هر کسی که این معرفت رو پیدا نمیکنه، این اون آقا در کلات نادر از روی داربست میفته، نخاش شدیدن ضربه میبینه، سوار قاطرش میکنن میارن چه مشهد، بست بالا پیادش میکنن، به سختی با چوبه های زیر بغلی خودشو به سن میرسانه، سن حوض اسمال تلایی، به اون دربان میگه که امام رضا کجا هست، امام رضا کجاست، میخوام برم پلوش. میگه چه کار داری؟ میگه نخوام ضربه دیدی، میخوام برم بگم آقا شفام بده. عجب، اون خادمه فکر میکنه که این داره مسخرش میکنه، این بنده خدا از روستای حتی به کلات نادر آمده، شاید برای یه بارم نمیده بوده، فقط گفته نه امام رضایی هست و این با همون ایمان خودش گفته پس برم خدمت آقا. اون خادمه درمان بر اسمش امان شوخی یا مسخر میگه امام رضا تو مناره، تو مناره برو. اون زمان هم مناره جهت امنیتی مشکلی نداشت، من یادم همون چیز حدود 45 سال قبل که بنده آمدم مشهد یادم میمشید اونقدر سخته بود میتونست افرادم برند اونجا. گفت این آقا با همون چوبه های زیر بغلی رفت و پای بالاخره اون پلای مناره که بر اونجا با امام رضا طبق گفتی اون دربون شفاش بگیره. گفت وقتی رفتم اونجا در باز بود تا وارد حلای مناره شدم، پاید اول نرفته بودم، دیدم ندای از بالا آمد حسین تو نیا ما میاییم، تو نمیتونی بیایی، تو نمیتونی. یه وقت دیدم یا آقای نورانی آمد آمد، اسمش هم حسین بود. گفت حسین چی شده؟ گفتم آقا جان از رو داربست افتادم، نخام ضربه دیده. فرمود ناراحت نباش، آمد دست مبارکشون رو از بالای گردن یا از روی باسن به سمت بالا یا پایین کشید، این دیگه الان شک از منه. تا دست مبارک کشید چوبا رو گو بذار کنار دیگه برو، فقط به اون دربان بگو امام رضا تو مناره بوده. گفت برگشتم رفتم از دربان تشکر کنم، گفتم دست در نکن آقا آدرس دادی. گفت چی؟ گفت مگه تو نگفتی امام رضا تو مناره؟ چی شد؟ بله آقا اونجا آمد من شفا داد دیگه، الان چوبم گذاشتم کنار شنگول سرار. خادم زد به سرش خاک بر سر من که من خادمم نشناختم، ولی تو مرد روستایی آمدی آجت گرفتی رفت. بگیم به سر موزم نجور از اون معرفتی که به اون روستایی دادی کمم به ما بده، ما رو نامید نکن. حاجون اگر تو روزای آخر اگر قسمت ما باشه جنازه ما میارن دور زریش ما طواف میدن، یا اقلا میارن اونجا نشان میدن گرد و غبار فرش حرم شما روی صورت ما میپاشن. یک نگاهی ولایی کن که فردای قیامت هم پای تطایر و کتب میزان اعمال سر پر سرات مشکلی برامون حاصل نشه. ما مشکل داریم ولی شما مشکل گشا هستیم. بذارم بشناسیم امام را که امام حی حاضر ناظر شاهد گواه. وقتی میریم خدا وکیلی زیارتنامه رو قرائت میکنیم، قلب ما هم اعتقاد ما همون باشه که تسمع کلامی و ترد و سلامی. من میبینی حرفامو میشنوی. لذا امام حی حاضر شاهد و نام گواس. وقتی که از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که آقا خداوند در قرآن میفرماید یؤتی الحکمت من یشاء من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، در اون آیه دیگر منظور از این حکمت چی است؟ فرمود دوتا: معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیها النار. جان حکمت دو چیزه، یکی معرفت امام که امامت رو بشناسی، امامت رو درک کنی. دوم گناهان کبیر رو بشناسی، اون گناهان کبیری که خداوند وعده عذاب داده و از اونها اجتناب کنه. شناسایی گناه یه رکنه، اجتناب و دوری از این محرمات رکن دیگری هست که انسان از گناهان اجتناب کنه. منتهی خداوند خیلی لطف داره چون ستاره. گاهی انسان دو تا سه تا پنج تا ده تا گناه انجام میده، خدا ستاره میکنه، رسوا ما نمیکنه، آبرو ما رو نمیریزه، اما لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. زمان ما میفرماید که امیر المومنین فرمود ما من عبد الا و علیه اربعون جنه، هیچ بنده نیست مگر این که خداوند 40 پرده روی گناهان او میکشه. ولی گاهی انسان انقدر گناه میکنه که دیر اون وقت خدای پرده ها رو پاره میکنه. آره خدای اون گناهانی رو ببخش که آره پرده پوشی پرده ها رو پاره میکنه، ما رو رسوا میکنه. در روایت داریم وقتی که بنده 40 گناه میکنه، حالا اون چهلومی که میرسه ملائک دادشون بلند میشه، بر میگردن به خدا میگن خدایا این بنده تو دیگه 40 پرده رو پاره کرد، ندام میاد بازم با پرهاتون روشه بپوشی رسواش نکنید. میگن آقا این گناه کرد پرهای ما رو سوخت، دیگه بعد از این دیگه پوشیده نمیشه، دیگه رسوا میشه. خب مال از کجا بدانیم این گناهی که الان من انجام بدم این 39 یا 40 نمیدونم. هر گناهی که انجام بدیم، هر دروغی، هر غیبتی، هر معصیتی، هر ناسزایی، هر کفری، هر نگاهی و و و و احتمال بدیم شاید همون چهلومیه، شاید نگه این آخرین پرده ها. به خدا اگر سوال کنید از اعلم علمای مراجع، آقا ما میدونیم کدام گناه چه میدونم، تو باید خودت حساب نگه داشته باشی. ما که گناهان رو فراموش میکنیم، که حضرت فرمود علامت و شقاوت اربعه، علامت شقاوت چهار چیزه. آدمای شقی چهار علامت دارن. اول نسیان ذنوب الماضیه و وعند الله موجوده، گناهان گذشته رو یادشون میره، زود فراموش میکنن، یادشون میره که معصیت و گناه انجام دادن، ولی که گناهان در نزد خدا موجوده، خداوند همینا رو ضبط کرده، نگه داشته، بایگانی شده. پس این گناهان گذشتش رو فراموش میکنه ولی که در نزد خدا موجوده. صبح گناه میکنه، شب یادش میره، شب گناه میکنه، صبح یادش میره، زور گناه میکنه، عصر یادش میره، عصر گناه میکنه، مغرب یادش میره، همینطور متاسفانه به اینا که میرسه فراموش میکنه. اما بدی هایی که در حقش کردن همیشه یادشه، حاضر نیست که اونا رو فراموش کنه. بعد میگه نه زورم نمیرسه، نمیتونه فراموش کنم. عجب، چطور گناهاتو فراموش کردی؟ چطور خطاهاتو فراموش کردی؟ چطور اگه بدی یادم یادم نمیدونم چی کاری کرده باشم؟ نه، شما اشتباه میکنی. و ذکر الحسنات الماضیه ولا یدری قبلت و ردت، این گناهان گذشتهشو فراموش میکنم و چهار تا کارو خوب که انجام داده اینا رو هی هر روز بیان میکنه، هی بیان میکنه، هی به رخ میکشه، این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم، این کار. حالا یا نسبت به خودش، بین خود و خدا، یا نسبت به دوستش، رفیق، زنش، بچهش، زن نسبت به شوهرش، خلاصه نسبت به افراد، هی این چهار تا کارو خیلی که انجام داده اینا رو مرتب میگه. و این که اصلا معلوم نیست اصلا قبول شده، آیا خط بطلان روش کشیده شده، آیا بلکه حبت شده یا نه. شاید قریب به بین 8 تا 12 بلکه بیشتر عمل است که حبت میکنن اعمال خوب ما رو. یکی از اونا منت، شما اگر کار خوبی در حق کسی کردی، اگه منت گذاشتی باطل کردی. خدا شاد، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا، ای اونایی که ایمان آوردید کارهای خوبتون رو، هر کار خوبی میگن صدقه، هر کار شایسته میشه صدقه، باطل نکنید کارهای خوبتون رو با منت گذاری. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا، خراب میکن. کو این آقا میاد چهار تا کار خوب انجام داد، یادش همیشه بیان میکنه، ذکر میکنه، ولی که نمیدانه قبلت و ردت قبول شده یا نه. به قول استاد بزرگوار علامه تهرانی میفرمودن تا اعمال گمرک قیامت نگذره، مهر قبول شد نخوره، ما خیلی نمیتونیمش حساب باز کنیم. ما یه دلخوشی هست بد نیست، اما خیلی دیگه براش حساب باز کنیم که بعد انسان مغرور بشه مشکله. خیلی اونجا گیر کردن، اونجا حاشق جعفر شوشتری از منبری های یعنی عجوبه روزگار بوده، صحبت که میکرده مردم گریه میکردن، صحبت عادیش تا روزه به روزه بشه، به روزش که دیگه قش میکردن مردم، دلها اونقدر قسی نبود، اشکها جاری میشد. اونها یه منبری که مجتهد مسلم در حد مرجعیت، حتی بعضی گفتن شد صاحب رساله بوده، ولی منبر رو ترک نکرده بود، منبر رو ترک نکرد. خدا شیخ جعفر میگه که شب در عالم رؤیا خواب دیدم سرای قیامت شده، سرای قیامت شده و آره دیگه افراد دارن بررسی میکنن و خب همه باید برن دروازه های ورودی بهشت و اینا امتحان پس بدم بعد برم. گفت دیدم هر در بهشتی بالاخره کسی اونجا ایستاده داره امتحان میگیره، و دیدم یک دری از علما بزرگان اونجا هستن. گفتم اون، گفت اون دره یکی بر دری که علما باید برن امتحان بده، علما و خطبا و منبریا باید برن اونجا امتحان بده. دیدم که او خیلی هم شلوغه. گفتم کی امتحان میگیره؟ گفت امام صادق. امام صادق. من دیدم نوبت ما بشه نشه چه کیفیت، نوبت که میشه امتحانش معطلی داره، ولی قیامتیست که نوبتش نمیسوزه. گفت یه وقت دیدم یک دری اون طرف جمعیت خیلی زیاد میره، اما تون تون از کسی معطل نمیشه. گفتم اون چیه؟ گفت اون طرف، گفت این باب الحسینه. باب الحسین، تا باب الحسین همه میان. امام حسین خیلی سخت گیری نمیکنه. گفت منم دیدم خدای اون مربوط به افراد عادی من الان اونجا. گفتم تو باید اونجا بری. خدا شیخ جعفر میگه، میگه عمامه رو گرفتم زدم تو جیبم، پرای قوام زدم بالا، به صورت یه شخصی رفتم اونجا. تا رسید به من بعد از رفت فرمود شما؟ گفتم من کل جعفرم. نبودم چون جعفر. گفت امام یه نگاهی به من کرد، یه تبسمی کرد، فرمود بفرما کل جعفر برو. از این طریقی رفتم. در بعضی از بزرگان داره درباره مرحوم سید عبدالهادی شیرازی که از مراجع بزرگان بود، ایشون از صحرای قیامت رو دیده بوده. بعد که دیدم باب الحسین، اون باب که روضه‌خانه‌ی امام حسین، باب مدعا، اونا خیلی خلوته، لذا زودتر میرن. وقتی که مدعا مخلص باشه، خالص باشه، برای خدا بخونه، آتش داسی نداشته باشه، روزای صحیح بخونه، قصد غربت کنه، اونجا دستش باز. گفت وقتی دیدم اینا تون تون اونجا میرن خیلی معطل نمیشن، عبدالهادی گفت از خواب بیدار شدم. گفتم خیلی، پس منم باید روزخان امام حسین باشم. میگن شبای جمعه زن و بچه چه جمع میکرده؟ خودش، این برجای تقلید، شبای جمعه گفته به زن و بچهش بین من میخوام روزه برای امام حسین بخونم که من اسمم تو لیست روزخانای امام حسین باشه. روزخانی افتخار ما باید باشه. خدایی نکرده نکنه یه وقت انسان یه وقت به یه جایی میرسه، علمی و دانش و شهرت و آوازه، بعد بگه نه دیگه منبر رفتن و روزخانی کردن دیگه شأن من نیست. این کبره، این بده، از هر کس هر بزنیم بده. باید همه ما سعی کنیم روزخان امام حسین علیه السلام باشیم. در هر صورت بگذرم، می فرمودن که اون حکمتی که خدا در قرآن فرموده منظور معرفت الامام است، دوم معرفت کبائر و دوری کردن از اون کبائر. یاد فرمودیم اون وقت اگر انسان حواس جمع نکنه، مشمول این روایتی عرض کردن میشه که میشه از اشقیا، نسیان ذنوب الماضیه هو عند الله موجوده و ذکر الحسنات الماضیه لا یدی قبلت و ردت و نظر در امور دینی همیشه نگاه میکنه پایین تر از خودش، همیشه نگاه میکنه پایین تر از خودش، میگه فلانی این کار میکنه، فلانی این کار میکنه، ما که الحمدلله اونطوری نیست. در صورتی در امور دینی ما باید نگاه کنیم به اونایی که حتی کار مباح انجام ندادن، کار مکروه انجام ندادن، یه گناه نکردن، یه خلاف نکردن، اما شیطان میاد من فریب میده، میگم من نگاه کنم به اون طلبه‌ای که کریشونات طلبی رو رعایت نمی کنه، پس من نسبت به او، من اهل سیدم ده طاووسم، من اهل علامه حلیم، من دیگر سید مهدی بر علومم. نه بابا، ما نسبت به بقیه طلبا سر داریم، در صورتی که من باید به سلامتی که به بهتر از خودم نگاه کنم، نه بدتر از خودم. آدمای شقی همیشه در امور دینی و مذهبی پس به بدتر از خودشون، پس تر از خودشون نگاه میکنن. در امور دنیوی همیشه نگاه میکنه به اعیان اشراف، به پایین تر از خودش نگاه نمیکنه، نگاه میکنه به زندگی اونایی که خیلی پولشون این، ماشیناشون این، خانهاشون این، خلاصه در نهایت رفاه و آسایش، روزی چقدر درآمد دارن، زندگی هاشون تا می همیشه اونا رو نگاه میکنه، ای قسم خدا که چرا من مثل اونا نیستم. در صورتی که ما دستور داریم که شما در امور مادی همیشه نگاه کنیم پایین تر از خودت تا شاکر باشی. اگر نگاه کردیم به پایین تر از خود ما شاکریم، اگر نگاه کردیم به بالاتر از خود ما اون وقت مرتب حسود میشیم، بد میگیم، ناسزا میگیم، متهم میکنیم که چرا من مثل بقیه درآمد ندارم. و خیلی با افسوس میمیرم. من درست از حضرت فرمودن این همین روایت برعکس میکنه، فرمود آدمای سعادتمند همیشه گناهان گذشتشون 30 سال 40 سال انجام داده همیشه مد نظر. مد نظر که چی؟ هر آن احتمال گناهشو میبینه به یه صخره بزرگ میبینه به یک موهی بنده، هر آن احتمال بده شاید این صخره پاره بشه این سنگ بیفته رو سرش، میگه نکنه امروز من مؤاخذه به گناهانم بشم، نکنه من جزای اعمالم رو ببینم. حالش اینطوره، اصلا کارهای خوبی کرده یادش میره، اصلا توجه نداره، میگه والله هرچی من نگاه میکنم تو پرونده اعمالم یه کار خوبی که به درد بخوره الان بزنم تو طبقه اخلاص ندارم. خب وقتی نگاه میکنید وجود مقدس ائمه رو، فقیر و مسکین و مستکین و لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وقتی نگاه میکنی به علی علیه السلام وای عقلی مغلوب، هوایی غالب، معصیتی کثیر، به لسانی مقر به ذنوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب اغفر الذنوبی بستر عیوبی اله. خب اینا چقدر بزرگوارن که اینا رو تصنعی هم نیست، یعنی فیلم بازی نمی کنن. کسی فکر نکنه همش برا ما میگن، نه، اونا اصلا معرفتشون در یه جاییه که واقعا حالشون اینه. منتاش ما باید میگن العاقل و یک فیل اشاره، ما باید حواس ما رو جمع کنیم که بابا اونا آنقدر معرفتشون بالاست، من باید حواس رو جمع کنم. دقت فرمود. بگذرم به مقداری که فرصت دارم میخوانم، همیشه نمیخوانم از جد نشین. صلوات خط بفرمایید. روایت طولانیه، من اقلا سعی میکنم فقط نام ببرم، شرش طلبتون. اینا هر کدامش در حقیقت یک منبر زمان میبره خدا شاهده، ولی اقلا فهرستوار گناهان کبیر رو عرض میکنم. سلام. معمول لعنت الله علیه یه نامه نوشت برای امام رضا، گاه دو تا سال دارم، یکی آقا ایمان یعنی چی؟ دوم گناهان کبیره چند تاست؟ حضرت اول یه جواب نقضی بهش داد، فرمود تو ایمان سال میکنی؟ ال ایمان و عدال امانه. فرمودن ایمان ادای امانته. در خیلی از روایات داره حضرت اول اینی میگه ال ایمانو معرفتون بالقلب اقرارون باللسان عملون بالارکان، ولی در نسخه ای که از طرف فضل ابن شازان نیشابوری رسیده که در نیشابور دفنه، 4 امامی بزرگوار ملاقات کرد، کتابایی هم نوشته، وقتی آوردن خدمت حضرت یک نگاهی کرد امام هادی و معسکری، فرمود هازا ینبغی ان یعمل به، سزاوار است که مردم به این کتابا عمل کنند، به این مطالب باید مردم خراسان قبطه بخونند با آل فضل ابن شازان. اگر رفتی نیشابور به زیارت فضل ابن شازان برید، شخصیت عجیب بود، خدا میدونه کرامات و مقاماتی این مرد برای حفظ دینش از همه چیزش گذشت. لذا در نسخه او که یعنی اوثق روایات هست، ایشون بعد میگه که ایمان هو عدال امانه، ایمان ادای امانت کن مأمون، اگه تو واقعا از ایمان سال میکنی امامت رهبری مال تو نیست، مال ما خاندان پیغمبره، مال اولاد زهراست. وجتناب و جمیع الکبائر، اون ایمان یعنی اون اول معرفت به قلب، با قلبن خدا رو بشناسی، پیغمبر رو بشناسی، امام رو بشناسی، قیامت رو بشناسی، قرآن رو بشناسی، وظیفت رو بشناسی، حلال و حرام بشناسی، تکلیفت رو بشناسی، خوبی و بدی رو بشناسی، به زبانت هم بگی، یعنی تو دلت هم نگه نداری، اعتقادات تو اظهار کنی تا دیگران یاد بگیرن، تا دیگران هم ببینن وقتی که تو میگی لا اله الا الله، وقتی صلوات بر آل محمد میفرستی. یه سبحان الله میگی، یه الله اکبر میگی، میگی دیگران یاد میگیرن، یاد میگیرن. سابقا وقتی مردم وارد مجالس امام حسین میشدن، حالا نه موقعی منبر، قبل از منبر، قبل از مدداری، تک کلام مردم این بود: بر یزید و متابانش لعنت، همه بود بر محمد و آل محمد صلوات. این شعار تعطیل شده دیگه، تعطیل شده دیگه، کمتر این گفته میشه. این سنت ها اصلا مجلس نور میگرفت، رو میگرفت، با هر لعنی بر قاتلان ابی عبدالله، با هر صلواتی بر آل محمد رسول الله جل. شیاطین میرفتن، ملائک میامدن، تو مجلس هم میشستن، حواسشون جمع میکردن کجا نشستن، تو مجلس کی نشستن، حواسشون جمع میکردن، درک میکردن که این مجالس روزت من ریاض الجنه، بوستان یا بوستانهای بهشت. در روایت داریم وقتی که این مجلس برگزار میشه، ملائک میان، خدا شاهد، دوری مجلس طواف میکنن، معطر میکنن، خودشون میرن بالا، اون ملائک بالا بو میکشن، میگن بوی خوش میدین، از کجا آمدین؟ میگن روی زمین مجلسی بود برای امام حسین. این بوی عطرانه؟ میگه بله این بوی عطرانه. میگن پس ما هم بریم خدا رو معطر کنیم. این ملائک میگن تمام شد، تمام شد، یا الله کردن، ضرر کردن، اونایی که دیر آمدن، کم آمدن، هیچ نیامدن. اونا اون ملاک میگن نه، بالاخره هنوز دره که نبستن، هنوز به قول تبیر بنده پرلاسیایی که نکندن، که هنوز آثار مجلس است، ما بریم خدا رو به جای این از آدارا که نشستن تبرک بکنیم، برمیگردیم. بعضی که شما میری، این ملاک میان پراشونه میمالن به فرشا، بد میرن. امام صادق فرمود وقتی مجلس تمام میشه، با پرهای ملائک رو جمع میکنیم، نگه میداریم. امام صادق، شما از این مجالس چی برداشت میکنیم؟ ما چی برداشت میکنیم؟ بله خدمت رو مشورت که مصلحت نیست که از پرده فرون برون افتد را لا. خلاصه به قول بزرگان، اگر امتحان ما کنند خیلی یا رسوا میشیم. آره بگذرم، فرمودن که آره، پس معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان، عملون بالدرگ، یعنی باید ایمان در زندگیتون ظاهر بشه، خودشون نشان بده. دقیقا فرمودین الا انقال، مطالب زیادی حضرت فرموده بودن، منتاش گوی راوی میاد یه مقدار این روایت رو تقدیم میکنه. بعد میفرماید که آره در اون چون فرصت نیست، من اون مختصرش میخونم. حضرت فرمودن که آره هر گناهی که خدا وعده عذاب او داده میشه کبیره. در بعضی از روایات دارد که ببینید ما گناه صغیره نداریم، اصلا همه یا گناهان کبیره، وقتی به نسبت میسنجی کبیره با صغیره درست میشه. یه وقت انسان میاد تو گوش مردم میزنه، این کبیره، یه وقت فوش میده این صغیره، یه وقت اخ میکنه ترش میکنه میشه صغیره، یه وقت فوش میده کبیره، یه وقت سیلی میزنه میکشه، اینا با هم دیگه فرق داره. پس ما همه گناهان کبیر، ما در روایت داریم به کوچکی گناه نگاه نکنید، نگاه کنید من اصیتا فرمان چه که زیر زیر پا بوداشتید. فرمود به هیچ گناهی به چشم حقارت نگاه نکن، شاید همون قسم خدا در اون باشه. دعایی میکنی، هیچ دعایی رو کوچک نشمار، شاید اجابت تو در همون باشه. به هیچ کس بندگان خدا به چشم حقارت نگاه نکن، شاید همون ولی خدا باشد. تو نمیدانی، تو نمیدانی. فرمود بگذرم. فرمود پس این یک، اگه فضا کنم مؤمنن کفنن انو سیات، وقتی در حقیقت اجتناب میکنه، دوری میکنه، اون گناهانی که انجام داده خدا رو اونا رو میپوشنه، رسوا نمیکنه انسان رو. من اول آدم کشی، قتل، قتل نفس التی حرم الله، این از گناهان کبیره. دوم حقوق الوالدین، کاری کنه که پدر مادر آخ کنن انسان رو. اگر حقوق والد آخ کردن پدر مادر انسان رو، آره این از گناه کبیره. و اکل ربا، خوردن ربا. ربا حضرت فرمود شبی که رفتم به معراج، جهنم هم دیدم، بهشتم دیدم، دیدم یه نقطه از جهنم آتشا همدیگر رو میبلعن، از همه جا سوزش بیشتر، حرارتش بیشتر. عجیب رسال کردم از خازن سال کن مالک جهنم، اونجا مالکی که مال سه طیف، مال سه گروه، یکی دام الخمر، یکی مال محتکران، یکی آقا والده، آقا والده محتکران و دام الخمر. دقیق فرمود بگذرم. فرمود که و آکل الربا و تعرف بعد الهجره، آمده از دارالکفر آمده به دارالاسلام، حالا آمده به ایران، حالا دیده نه اینجا دیگه خیلی آزاد نیست، شراب کم میتونه بخوره، بیبندباری نمیتونه داشته باشه، زن و دخترش نمیتونن لخ باشن، بگه نه ایران دیگه به درد ما نمیخوره، بریم آلمان، بریم انگلیس، بریم ژاپن، اونجا آزاده، هر غلطی کنیم کسی جلو ما رو نمیگیره. این از گناهان کبیره. این وقت طرف بلند میشه میره کشورهای خارجه، براد علم، براد دانش، یه مسئولیت داره، یه مأموریت داره، اونا حساب جدایه. یعنی فرار از حکومت دینی نیست، حکومت از اسلام. نه این داره حالا مأموریت داره، حساب جداست. و نعوذ بالله قصف المحسنه، نسبت ناروا به مردان و زنان دادن، از گناهان کبیره. اکل مال یتیم، خوردن مال یتیم از گناهان کبیر است. و فرار من از ضعف، فرار از میدان جنگ و جبهه. دیگه حدود اون روایت دویستی تا گناهان کبیر را حضرت بیان میکنه. دیگه طلبتون عرضم تمام، فقط یه اشاره از اینا فیض اکمل رو مدان خواهند داد. اما بریم در خانه امام رضا. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو مولا که حج فقرایی، رضا جان رضا اموات اینجا هم صاحب البیت همه جان رضا جان، دم آخر به هر جانب نظر داشت، امید دیدن روی پسر داشت، کجایی ای تقی آرام جانم، سرور سینه نور دیدگانم، بیا بابا بیا بابا که وقت انتظار است، دو چشمانم رد در انتظار است، رضا جان